کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا دات شرید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 23 ماه اکتبر 2016 برابر با 2 آبان ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه گریزان با صدای مهوش آژیر برنامه رو ادامه میدیم.
من که در پای وجودم این همه رفتی به وقت گل چرا آمده اینک خزان در گل ستان خانه هم بار سنگین غم دوری تو این آزنی پول باری بس گران باشم به روی شانه هم پول باری بس گران باشم به روی شانه هم ساغره ده از شرابه هستیت لبریز بود دیگه گشت خالی ساغر و پیمانه هم هر کلامه آتشینم خفت صد معنای عشق عاشق معنای عشقم لفظ را بیگانه هم عاشق معنای عشقم لفظ را بیگانه هم عاشق معنای عشقم لفظ را بیگانه
دوستان نازنین، ترانه که شنیدید گلریز با صدای مهوش آژیر بود. توجهتون رو جلب میکنم به افشاگری که در مورد حاج سعید طوسی که مهدی فلاحتی برای ما روشن کرده که چه شخصیتی داشته و چه کارهایی رو کرده با هم گوش میکنیم.
درود بر شما. پردازیم به پرونده تجاوز جنسی مکرر قانون قاری قرآن معروف بیت رهبر به بچه های قرآنی. محمد گندم نژاد طوسی معروف به حاج سعید طوسی 46 ساله متولد تهران، خودش میگه از یک سالگی به همراه خانواده به مشهد مهاجرت کردیم و از 5 سالگی به روحانی و روانخوانی قرآن به مدت 1 سال پرداختم و پس از آن در جلسات قرآنی به همراه پدر به صورت مستمر شرکت کردم. این قاری برتر جمهوری اسلامی ایران در مورد مقام‌های کسب کرده در قرائت قرآن گفت: در سال 1372 در مسابقات بین‌المللی کشور سوریه رتبه اول و سال 1377 در مسابقات بین المللی مالزی بین 36 کشور رتبه اول به دست آوردم. وی افزود: برای انتشار فرهنگ قرآنی و اجرای قرائت قرآن به بیش از 20 کشور جهان اعزام شدم. سعید طوسی هم اکنون به عنوان کارشناس مسئول نوجوانان جامعه قرآنی کشور در شورای عالی قرآن و نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشغول خدمت است. وی در زمینه خانوادگی گفت: ازدواج کرده و 3 فرزند دارم که فرزندانم نیز علاقه‌مند به قرائت قرآن هستند و سعیم بر این است که در منزل محیطی آرام با الهام از نور قرآن و قرائت آیات آن ایجاد کنم. حاج سعید طوسی سالها در حال تعرض جنسی و تجاوز به بچه های قرآنی و قاریان نخبه نوجوان مملکت بوده. پرونده‌ای براش در شاید هم هنوز هست. پرونده‌ای براش در قوه قضاییه تشکیل شده که به دستور بیت رهبر مسکوت مونده و میخواد تبرئه‌اش کنن. امشب چند تا از این بچه‌ها، چند تا از این شاکی‌ها که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتن صحبت میکنن در برنامه صفحه آخر. سعید طوسی به عنوان قاری برتر کشور، غیر از اینکه هر سال اول ماه رمضان قرآن خون خامنه ای است در بیت، مجلس دهم هم وقتی میخواد شروع به کار بکنه، همین دوره‌ای که جریان داره، همین فیلمشو دارین میبینین، شروع کار روز اول مجلس، سعید طوسی رو دعوت کردن قرآن بخونه تا چه میدونم خانه ملت رو دچار برکت کنه. میدونید دیگه مسئولان اصلی حکومت در این مراسم حضور دارن، غیر از نمایندگان مجلس، از محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای گرفته و ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر گرفته تا جنتی شورای نگهبان و سید حسن خمینی و رفسنجانی و روحانی و زنگنه و ظریف و امثال هم. قاری بین المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، مجموعه زیر نظر رهبر، آموزگار کلاس های متعدد قرآن با تمرکز بر آموزش برای نوجوانان در مسجد النبی نارمک و در شورای عالی قرآن، اینا صفاتی است که همینایی که خوندم رسانه های جمهوری اسلامی به سعید طوسی میدن. حالا صفات دیگه این شخص آخر برنامه امشب خودتون به حاج سعید طوسی خواهید داد. سین اول مختصر آشناشیم با یکی از شاکی‌ها. شکایتش برمیگرده به وقتی که 13-14 سالش بوده، الان 19 سالش.
من نفر اول کشور اذان هستم، رتبه قرائت داشتم، یعنی خودمون خانواده مذهبی هستیم.
همه این بچه ها از قاریان قرآن و مؤذن‌هایی هستن که در مسابقات استانی و کشوری مطرح شدن، جایزه گرفتن، جزو برترین ها هستن در رشته ای که فعالیت میکنن، علاقه دارن، اعتقاد و ایمان دارن، طبیعتا خانواده های مذهبی متدین، اهل جلسات قرآن. چه اتفاقایی میفته که یه عده از این بچه ها که سنشون بین 11 تا 14 سال بوده همین 4-5 سال پیش به پدراشون، به اولیاشون میگن قضیه رو و قضیه به بیت رهبر و قوه قضاییه کشته میشه؟
عرض به حضور شما که حدودا فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن با پدرم، گفتن که ما میخوایم ایشون، یعنی من رو، میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نجات طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم بهشون، منو فرستادن یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما برداریم اونجا اگر فرصتی پیش اومد و اینا، با هم استخر بریم. بعد هر محضر شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم، شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها. بعد شروع کردن به تعریف کردن جوکهای مستهجن و زشت. بعد مطالبه میکردن که بله، این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که میخواستم من تحریک بکنم. بعد تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم، اینا مستقر شدیم، ایشون شروع کردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من، تحریک میکردم منو. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل، اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن، بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود، بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم اونها. ایشون در حق من خیانت کرد، من اخفال میکرد، من تحریک میکرد. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینا بعد از سفر. بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در رو بست اونجا. بعدم گفتش که یا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمعز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کار میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا برای نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرفای تحریض کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورت نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دمر خوابیدم. گفتن که شما بیا مثلا عذرخواهی میکنم، شما ما این کار رو نکردی، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن. این جریان گذشت و اینها. بعد در آخر سفر گفتن که شما اگر از بچه قرآنی و اینها اگر کسی رو میشناسید که مثلا به ما معرفی بکنید، به جهت اینکه ما راحت باشیم با هم و اینا، چون من میدونم بچه قرآنی و اینها سفر زیاد داشتن، اینها ما با هم راحت بودیم و اینا، سفر از اون ارتباطات ناسالمشون با بقیه قاریای نوجوان میگفتن به من اونجا. بعد گفتن که حالا شما مثلا سفر برگشتید به پدرت نگی این مسائل و بعدا با تبر میاد سراغ من.
این رفتارا رو حاج سعید طوسی با کسای دیگه کرده و از همون اول بیت آقا خبر داشته.
ما برگشتیم و اینا از سفر که گذشت متوجه شدم بعضی از دوستان قرآنی ما اینها توی جلسات و اینها بین خودشون یه سری مطالبی میگفتم، گفتم بله میشون، ما با ایشون سفر داشتیم، این برخوردار رو ازشون دیدیم.
بله دوستان، صحبت های این جوان قربانی رو شنیدید که افشاگری کرد، بالاخره تونستن اینا صحبت بکنن، حرفشون رو بزنن و درد دلشون رو بگن و کسی هم توجه نمی کنه. اگر در کشورهای دیگه بود سعی می کردن که با تراپی مخصوص این در واقع ضربه وارد شده به روحیه این جوانو و بقیه رو تا حدودی تسکین بدن و درمان بکنن. خب این رژیمی است که رژیم آخوندی دیگه، فقط از کمر به پایین فعاله و دزدی و چفابول. با هم یک ترانه میشنویم، ترانه درخواستی برای نیما از داریوش به نام قیصر.
وزن و سر نمی برم، می شکنم شاخشو می فرستم تو باغ، این روزا تاقو نمی ریزم سرش، سر گلشونو می کوبن به تاق. آخه بالاخره نمایش آورد شده، همه نقشه همو بازی میکنن، اونایی که چشمشون به قدرت هم خیالهاشو راضی میکنن. اگه برگردیم عقب دل توقی واسه کی پر میزنه، اگه فرمونم یه شب دوره کنم چند تا چاقو پشت قیصر میزنه. نمیدونم اگه برگردیم آقا داشاکال به عشق کی سر میکنه، اگه رستمو ببینه روی خاک پشتشو بازم به خنجر میکنه. یه روزه خودت گریه نکن، وقتی گریه ننگ مردونگیه، دوره ای که آقلاش زنجیریم، صوت دل شدن یه دیوونگیه. این روزا دوره غیرت کشیه، کی میدونه قیصری روزا کجاست، بکشی و نکشی میکشنت. اینجا بازار چه آب منگلی
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. امیری هستم با یک برنامه دیگه در خدمت شما. ما برنامه که امروز میخوام تقدیم حضورتون کنم اسمش هست کاسبان دین روحانیون. از صدر اسلام تا کنون روحانیون و علمای دین به دنبال قدرت بودند. اگر به تاریخچه مبارزاتی توده مردم در بعد از مشروطیت بپردازیم، دریافت خواهیم کرد که در واقع مردم ایران به دلیل همان باورهای مذهبی و بافت سنتی که بعد از اسلام در ایران به وجود آمد، به نوعی همیشه پیرو روحانیون زمان خود بودند. روحانیون که معمولاً از افراد باهوش و سخنور هستند و در واقع شناخت کامل از بافت اجتماعی جامعه داشتند، در مقاطعی از تاریخ توانستند مردم را سازماندهی کنند و به سمت اهداف خود سوق دهند. در واقع می شود گفت اینان کاسبان دین هستند و برای همین همیشه در تلاشند تا جامعه را با همان باورهای مذهبی و بافت سنتی نگه دارند، چرا که اگر دین مردم از بین برود مطمئناً روحانیون دیگر جایگاهی نخواهند داشت. برای اثبات این ادعاها مثالهای بارز و قابل لمسی وجود دارد که من سعی می کنم به طور خلاصه به آنها بپردازم. اگر به تاریخچه مبارزاتی روحانیون در صدر مشروطیت نگاه گذرا بیاندازیم، دریافت خواهیم کرد که کاسبان دین چه نقشی داشتند. در آن ابتدا که روشنفکران به دنبال تشکیل مجلس بودند و در این راه دست به مبارزاتی زدند، عده‌ای از همین کاسبان دین در همراهی جامعه فتواهایی صادر کردند و حمایت خود را از مشروطیت و خواسته هایش جامعه اعلام کردند. اما بعد از اینکه جنبش مشروطه توانست اولین مجلس را پایه‌گذاری کند و در واقع اهداف مجلس که همانا خواهان عدالت بر مبنای حقوق انسانی بود را اعلام کرد، کاسبان دین که جایگاه خود را در خطر می‌دیدند بنای مخالفت را با نهضت مشروطه گذاشتند و در واقع همکاری با دربار شاهان قاجاری که سخت مخالف وجود مجلس مشروطه بود، چرا که اختیارات شاه هم با وجود مجلس محدود میشد، پرداختند و در این راه از هیچ خیانتی فروگذار نکردند و در واقع به دنبال مشروع خواهی بودند. البته در این میان بودند برخی از روحانیون که واقعا از مشروطه حمایت کردند، به طور نمونه ملا محمد کاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی، حسین خلیلی تهرانی. این سه نفر از مراجع تقلید شیعه بودند، اما در واقع مجلس مشروطه کاملا در تضاد با منافع علمای دین بود، چرا که در قوانینی که در مجلس وجود داشت حق آزادی ادیان، برابری از حقوق اجتماعی و خیلی از موارد دیگر که روحانیون و یا همان کاسبان دین به آن اعتقاد نداشته و ندارند. اما بعدها که در سالهای 42 شخصی به اسم خمینی ظهور کرد و دست به مبارزه با حکومت پهلوی زد و در این راه باز هم از باورهای مذهبی مردم سوء استفاده کرد. یکی از مخالفت‌هایی که خمینی در آن زمان با شاه داشت دادن حق انتخاب به زنان بود. خمینی معتقد بود که زنان نباید اجازه حضور در انتخابات را داشته باشند. در سال 57 که انقلاب اسلامی ایران بر سر کار آمد، روحانیون و یا همان کاسبان دین با تمام قدرت به مبارزه با مظاهر پیشرفت و ترقی خواهی برخواستند و در این راه هزاران روشنفکر و اساتید دانشگاهی را یا از بین بردند و یا زندانی کردند و یا خود آنها مجبور به ترک وطن شدند. روحانیون که در واقع سنگ بنای حکومت خود را بر مبنای ایدولوژی مذهبی بنا نهاده بودند و بروز و ظهور حکومتشان از شرعیات دین بوده و هست، میبایست به مبارزه با هر تفکری که به گفته خمینی متضاد اسلام هست دست بزنند. خمینی در یکی از سخنرانی‌های خود به صورت علنی اعلام کرد که ما این مغزهایی که در اروپا و غرب تعلیم دیده را نمی‌خواهیم. این مملکت مملکت اسلام است و باید بر پایه شرعیات دین باشد. در اوایل انقلاب اتفاقاتی که افتاد، مبارزه با زنان و دختران به خاطر حجاب و محروم کردن زنان از ورود به عرصه‌های اجتماعی بود. اجباری کردن حجاب برای زنان و حتی دختران خردسال در مدارس هم از مواردی بود که کاسبان دین به آن پرداختند. فشارها به حدی بود که زنان در کوچه و خیابان در امان نبودند. و اگر احیانا کمی آرایش و یا به قول خودشان بد حجاب بودند، به آنها آسیب می‌رساندند. در همین راستا کاسبان دین اقدام به راه اندازی نهادهایی برای ارشاد زنان و دختران کردند که تا امروز تحت لوای گشت ارشاد وجود دارد. البته که پسران هم از این گونه فشارها در امان نبودند، اما کاسبان دین با راه اندازی پایگاه‌های بسیج در بین مردم و از طریق جوانان و نوجوانان اقدام به تبلیغات شرعیات دین اسلام کردند تا بتوانند هرچه بیشتر جایگاه خود را محکم‌تر کنند. روحانیون در راه حفظ موقعیت خود حتی به نویسندگان، شعرا هم رحم نکردند و تمام متون و کتاب‌هایی که نشانی از انتقاد به اسلام و دین داشت را ممنوع و اجازه نشر آن را ندادند و خواندن این گونه کتب را هم جرم اعلام کردند. بعد از 2 خرداد 76 که خاتمی بر سر کار آمد، که خود نشان از تغییر فضا در آن زمان بود که البته چاره ای نداشتن، چرا که تکنولوژی به گونه ای هست که جلوی آن گرفته نخواهد شد، مثل یک موجی هست که هرچه بر سر راهش باشد را با خود میبرد. کاسبان دین تلاش زیادی برای جلوگیری از ورود تکنولوژی به داخل کشور کردند که ممنوعیت نوار کاست در آن زمان، ویدیو، ماهواره و خیلی از موارد دیگر که در تضاد با ایدئولوژی نظام حاکم بر ایران بود. در طول تاریخ حاکمیت روحانیون، هنر و هنرمند یکی از بخش‌هایی بوده که همیشه مورد ظلم قرار گرفته با چالش‌های بزرگی روبرو بوده است. در آن ابتدا که روحانیون قدرت را در دست گرفتند، خیلی عظیمی از هنرمندان برای حفظ جان خود مجبور به ترک وطن شدند و تا سالها صدا و سیما اجازه پخش خیلی از برنامه‌ها را نداشت و در واقع اکثر برنامه‌ها تم مذهبی داشت و صدا و سیما زیر نظر مستقیم رهبر ایران اداره می‌شد. اما همونطور که گفتم به دلیل ورود تکنولوژی به طور ناگهانی فضای هنر و هنرمند تغییر کرد. کاسبان دین که باز موقعیت خود را در خطر دیدن شروع به فتوا دادن کردند. به طور مثال در مورد موسیقی که هیچ سررشته ای از آن ندارند. امروز شاهد آن هستیم که ائمه جمعه با استفاده از تریبون‌های نماز جمعه و صدا و سیما اقدام به تخریب هنر و هنرمند می‌کنند و پا را فراتر گذاشته و اجازه برگزاری کنسرت را در را هم در برخی شهرها نمیدهند. این در حالی هست که تمام این کنسرت ها تحت نظارت وزارت ارشاد خود همین حاکمیت می باشد. یکی از همین کاسبان دین به نام علم الهدا امام جمعه مشهد می باشد که با تمام قوا در مقابل دولت و مجوزهای آن ایستاده و می گوید هر کس کنسرت می خواهد باید از این شهر برود. کاسبان دین جوانان را بیشتر تشویق می‌کنند که مساجد و حسینی‌ها بروند و نوحه و مرثیه خوانی کنند. همه ساله در دهه‌های عزاداری مثل محرم هزینه‌های گزافی را صرف تبلیغات می‌کنند، چرا که وجود این گونه مراسم‌ها است که حکومت مذهبی و ایدئولوژیک معنا پیدا می‌کند. در همین راستا می‌توان به سخنی از آیت الله خمینی از بنیانگذاران حکومت روحانیون اشاره کرد که می‌گفت همین محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته. پس می‌توان گفت روحانیون عمر حکومتشان به همین مراسم ها و شریعت دین بستگی دارد و برای همین بر آن پافشاری می کنند. اگرچه خود روحانیون نه به حجاب و نه به هیچ کدام از فشارهایی که بر جامعه تحمیل می کنند اعتقاد ندارند. خانواده و دختران و پسران خود این قشر هیچ یک از خط قرمزهایی که برای جامعه ترسیم کردن را رعایت نمی کنند. و این دقیقا حکایت همان روحانی هست که در منبر فتوا می دهد برای مردم که اگر کودکی بر روی فرش خانه ادرار کرد باید آن قسمت را جدا کرد و دور انداخت. و هنگامی که به خانه بازگشت دید که همسر او فرش را بریده، از او سوال کرد که چرا این کار را کردی. همسر او پاسخ داد مگر خودت فتوا ندادی که اگر کودکی بر روی فرش ادرار کرد باید آن را جدا کرد؟ من هم این کار را کردم. روحانی برآشفت و فریاد زد که من این حرفها را برای مردم گفتم نه برای خودمان. مثلا این شعر از غزلیات حضرت حافظ که میگوید واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. کاسبان دین تا میتوانند در ایران ثروت اندوزی میکنند و در این راه کشور را در ورطه نابودی کشاندند. امروزه دست بر هر نقطه کشور بگذاریم رو به نابودی هست. محیط زیست در حال تخریب می باشد. یک نمونه این روزها زمزمه جنگ آب را می شنویم که زنگ خطر بزرگی می باشد که حاصل مدیریت نالایق حکام دینی هست. در بخش فرهنگی جامعه شاهد سقوط اخلاق انسانی در همه جنبه ها هستیم. اگر نگاهی گذرا به شرایط همین فضای مجازی بیاندازیم مطمئناً خیلی مسائل هست که واقعاً باعث آزار انسان می شود. از حرکت های سخیف تا فوش ها و بد و بیراه ها که شاهد آن هستیم که همه اینها نشان از فرهنگ رو به افول می باشد که اینها دستاورد کاسبان دین است. در بخش اقتصادی هم که واقعا جای تأسف دارد، کشوری که از لحاظ منابع طبیعی جزء ثروتمندترین کشورها می باشد، فقر آنقدر بیداد می کند که در بخشی از جامعه مردم از شدت فقر حتی می توان گفت به نان شب خود هم محتاجند. این در حالی است که کاسبان دین هزینه های گزافی را از خزانه همین ملت صرف عتبات امامان شیعه می کنند. یعنی در واقع میلیون ها تومان صرف ساخت گنبد و بارگاه این امامان می شود. به طور مثال ذریح امام حسین امام سوم شیعیان که قبر او در عراق می باشد حدود 119 کیلوگرم طلا و مبلغ 7 میلیارد تومان هزینه ساخت آن شده است. این در حالی است که خیلی از مدارس ایران یا استیجاری هستند و یا در حال تخریب می باشند و یا حتی در بسیاری از شهرستان ها و رسوها مدرسه وجود ندارد و فرزندان مردم مجبور هستند در شرایط بسیار ناگوار تحصیل کنند که از کمترین امکانات مثل حتی تخت سیاه مناسب هم برخوردار نیستند. وضعیت دانشگاه ها هم بسیار بد می باشد. به طور مثال دانشگاه تهران که از معتبرترین دانشگاه های ایران می باشد ساختمان آن در حال تخریب می باشد و یا تجهیزات آن قدیمی هست و هنوز به روز نشده است. این در حالی است که کاسبان دین بیشتر قصه وضعیت ظاهری دانشجویان را می خورند و دغدغه‌شان مختلط بودن دختران و پسران در دانشگاه می باشد. کاسبان دین در تمام نهادها و بخش‌های جامعه یک روحانی قرار دادند تا مبادا دین در آنجا تضعیف شود و به این کاری ندارند که شرایط جامعه به چه گونه است، نه به بیکاری جوانان، نه به درصد بالای اعتیاد و یا تمام ناهنجاری‌هایی که وجود دارد که باعث نابودی ایران شده است. کاسبان دین در تلاشند که شرایط ایران را در 1400 سال قبل نگاه دارند. البته فقط برای جامعه، خود اینان از این قاعده مستثنا هستند. با تشکر از دوستان که فرصت دادن و گوش کردن این مطلب رو.
با تشکر شما جناب امیر، اشاره کردید به هزینه هنگفتی که در عتبات می کنند. بله، در عراق هزینه بسیار هنگفت کردند و حتما هم باید با طلا باشه کارهایی که انجام می دند، چیزهایی که می سازند و مقبره ها، در صورتی که اگر کسی واقعا یک انسانی باشه که فقط به انسانیت فکر بکنه و به خداوند اگر که قبول داشته باشه فکر بکنه، نباید که همچین دم و دستگاهی رو بخواد که براش درست کنن. و نخواستم، ولی خب همونجور که شما گفتین، این کاسبان با اسم دین و مذهب مردم رو چپاول کردن و دارن میکنن. و باید متاسفانه خدمتتونم عرض کنم که قرار برای این اربعین 19,950,000 نفر برن به کربلا و میبینین که بعد چه هزینه خواهند کرد و میبرن اونجاها خرج میکنن و نه برای مردم خودمون، برای کارتون خواب داریم. و اصلا مثل این که این فجایع عادی شده برای مردم که ببینن کارتون خواب هست، کارگر حقوقش گرفته نمیشه، اعتراض میکنه، دو مرتبه برنش زندان، 5 سال 10 سال 16 سال میبرن برای مردم. من تا یادم نرفته اینم اشاره کنم که اون صحبت های سربرد سعید طوسی که پخش شد، شنونده محترمی زنگ زدن و گفتن که در عربستان سعودی که این رژیم اینقدر از اونا بد میگن و مردم اینقدر از اونا بد میگن، شاهزاده‌ای تجاوز کرد و حکم اعدام براش دادن، اعدام شد. بعد این آقا که 20 جوان تجاوز کرده راست راست داره میگرده و هیچ کاری هم نمی کنن. این صحبت ایشون بود که خواستم من اینو بیان کنم از پشت میکروفون.
تقریبا موضوع خوب اشاره کردین. اگر یادتون باشه در تقریبا فکر کنم پارسال یا سال گذشته بود که چند تا از این زواری که رفته بودن به حج و در فرودگاه جده مثل که به چند تا از این نوجوان ها تجاوز شده بود. ببینید شما چه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران علیه همون عربستان سعودی را انداخته بود که حالا ما خودمونم معتقد هستیم که عربستان هم یک کشور ارتجایی هستش، اما در اینجا شخصی که از بیت رهبری به هر حال بیرون میاد، میاد این فجایع رو انجام میده و به هیچ کجا هم پاسخگو نیستش. مطمئنن که همونطور که عرض کردم این کاسبان دین به دنبال چیز دیگه هستن و اصلا فقط از دین اسلام، اون همون جور که شما اشاره کردیم، به اون کار پایین رو میبینن.
بله، متاسفانه ما انتظار دیگری از این رهبری و از این قوم عقب افتاده مادون حیوان انتظار نداریم، همینه متاسفانه. ولی این ملت که اینجور فریب خوردن و بلند میشن میرن و همچی حرکات هایی میکنن و این پولی که باید برای کسان دیگه خرج بکنن میبرن اگر کشورهای دیگه خرج میکنن، آدم واقعا چی بگه.
در رابطه با این که شما فرمودید حالا 19 میلیون نفر میخوان برن به سمت همون کربلا یا هر جا که میخوان برن، ببینید اینا همیشه یک سیاستی رو که در واقع در این زمین ها بپا میکنن، تبلیغاتی میکنن و یه سری امتیازاتی میدن. خب مردم ایران هم به هر حال شما میدونید که توی یک کشوری هستن که فقر اقتصادی و خیلی مسائل دست به دست هم داده که هیچ گونه تفریحی نداشته باشن.
فقر فرهنگی هم
بعد فقر فرهنگی خب نه. در کنارش فقر اقتصادی خب باعث میشه که تا فقر فرهنگی هم در واقع رشد پیدا کنه.
بله متاسفم. خب ما یک ترانه از ابی میشنویم به نام پاییز.
چشم تو وقتی بباره، وقتی که ببینم این بارونه، بارونه چشم تو وقتی بباره، وقتی که ببینم این پاییزه.
دوستان گرامی، محمد زمانی ژورنالیستی است که در آلمان هست و فعال هست و گفتگوی رو با شبکه تلویزیون آلمان NDR و ARD انجام داده بود. این روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی که توجهتون رو به شنیدن این جلب میکنم، با هم میشنویم.
Die umstrittene Präsidentenwahl im Juni des vergangenen Jahres war auch gleichzeitig der Beginn einer neuen Protestbewegung im Iran. Die Grüne Revolution wurde sie hoffnungsvoll genannt. Doch die Führung in Teheran schaffte es mit aller Staatsgewalt, die Proteste zu unterdrücken. Um den Repressalien zu entfliehen, setzte eine kleine Völkerwanderung gen Westen ein. Die meisten wollen in die USA, nach Paris, London oder auch nach Berlin. Doch geschafft haben es Tausende erst einmal nur über die Grenze in die Türkei. Denn trotz Verfolgung und grausamer Folter wissen viele nicht, ob ihnen in den westlichen Zufluchtsstaaten auch Asyl gewährt wird. Stefan Buchen berichtet.
In türkischen Städten wie dieser findet man die vergessenen Helden der Protestbewegung gegen das iranische Regime. Wir treffen drei iranische Studenten, die in die Türkei geflüchtet sind. Sie sind gezeichnet von Folter in iranischen Gefängnissen, haben Angst um ihre Angehörigen im Iran, wollen deshalb nicht erkannt werden. Einem wurden im Foltergefängnis mehrere Rückenwirbel zertrümmert. Strafe für seine Teilnahme an den Demonstrationen gegen das Regime Ahmadinejads. Ich habe große Schmerzen im Stehen, im Liegen. Und wenn ich laufe, ist es ganz unerträglich. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Dann zeigt er uns Folternarben am Bein. Er sei mit elektrisch geladenen Schlagstöcken verprügelt worden. In der Türkei bekommen sie kein Asyl. Von den westlichen Regierungen und Medien waren Leute wie sie im vergangenen Sommer gefeiert worden, weil sie gegen Ahmadinejad auf die Straße gingen. Er kann seit der Folterhaft kaum noch sprechen. Ich musste mich ausziehen, sagt der Student, stotternd und mit zitternder Stimme. Die Gefängniswärter schlugen mich und setzten mir einen Eimer vor mit Exkrementen. Sie befahlen mir, friss. Nach einigen Minuten muss er das Interview abbrechen. Er will nur noch an die frische Luft. Die Namen der drei Studenten und etwa 60 weiterer iranischer Oppositioneller, die in die Türkei geflohen sind, liegen der Bundesregierung seit Monaten vor. Lange blieben die internationalen Appelle an Deutschland zu helfen ungehört. Am Montag dann eine überraschende Ankündigung auf der Bundespressekonferenz.
Wir haben beschlossen, iranische Staatsangehörige aus dem Ausland in Deutschland aufzunehmen. Es handelt sich um eine Reihe von begründeten Einzelfällen im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt.
Aber wer genau diese Einzelfälle sein sollen und wie lange es dauert, ist trotz der Ankündigung völlig unklar. Auch diese Familie hofft auf Zuflucht in Deutschland. Im August rettete sich der Journalist Mohammad Zamani mit Frau und Kind in die Türkei. Er hatte für eine angesehene regimekritische Zeitung gearbeitet. In Artikeln wie diesem über die Proteste gegen Ahmadinejad berichtet und über die brutale Repression. Die Sicherheitsbehörden drohten mir. Wir wissen, dass Sie diese Artikel schreiben. Wir kennen Ihre politische Vergangenheit. Passen Sie auf, dass wir Sie nicht umlegen und Ihre Frau und Ihr Kind. Zamani zeigt uns die schriftlichen Vorladungen durch den Geheimdienst. Die letzte datiert vom 17. August. Vorwurf: Anstachelung der Unruhestifter. Für ihn das Signal zur Flucht. Aber auch in der Türkei ist er nicht sicher. Ich wurde hier von den iranischen Sicherheitsbehörden angerufen und bedroht. Sie sagten, sie würden nicht zulassen, dass ich in Ruhe lebe. Familie Zamani und viele andere iranische Oppositionelle hoffen jetzt, dass Deutschland seine Ankündigung, sie aufzunehmen, auch wirklich in die Tat umsetzt.
Sie waren die Helden der Grünen Revolution, wurden letztes Jahr vom Westen gefeiert für ihren Mut aufzustehen, für mehr Demokratie gegen gefälschte Wahlen und einen Diktator namens Ahmadinejad. Wir haben sie bewundert, die Studenten und Demonstranten im Iran, die protestiert haben unter Lebensgefahr. Auch über Verhaftungen und Folter haben wir berichtet. Unter den Folgen leiden viele dort noch immer. Wer konnte, ist geflohen ins Nachbarland Türkei. Dort in der Grenzregion leben heute tausende Iraner, traumatisiert, verfolgt und heimatlos. Aber bisher wollte sie keiner aufnehmen in den Ländern, die sie noch vor kurzem so bejubelt hatten.
In türkischen Städten wie dieser findet man die vergessenen Helden der Protestbewegung gegen das
Iran.
دوستان عزیز، مطلبی که میخوام براتون بخونم یه خبری هستش که خیلی ناگوار هستش، که محمد رشنونژاد، که از او به عنوان تاریخ‌ساز جودو خوزستان یاد می‌شود، دارنده 5 مدال آسیایی در رده‌های نوجوانان و جوانان است. او برای ادامه ورزش با مشکلات مالی مواجه است و به قدس آنلاین گفته حتی پول خرید لباس جدا را هم ندارد، به همین خاطر تصمیم گرفته مدال‌هایش را بفروشد. رشنو نژاد که اهل اندیمشک است میگوید مسئولین توجهی به افتخارات بین‌المللی‌اش نکردند و حمایتی از او صورت نگرفته، حتی برای مداوای مصونیتش نیز از دوستانش قرض گرفته، به همین خاطر مجبور شده مدال‌هایش را حراج کند. رشنو نژاد می‌خواهد با پول فروش مدال‌هایش مبلغی به دست بیاورد که بتواند به ورزش جودو ادامه دهد و در مسابقات آینده حضور پیدا کند. این در حالی هستش که در واقع اختلاس هایی که در ایران شاهد اون هستیم داره بیداد میکنه.
بله متاسفانه. دوستان توجهتونم به یک اطلاع جلب میکنم. یک شب مهتاب با آخرین فرصت گل، شبی با اسفندیار منفردزاده و مهدی اصلانی در گرامی داشت یاد تمامی جانباختگان دهه 60 و در مجموع هنر زنده و زندانی و ادبیات. مهدی اصلانی از نفس سنگین اطلسی ها در باغچه تابستان و آخرین فرصت گل میگوید و اسفندیار منفردزاده خنیاگر این ترانه های مگوه با صدای بی صدا از هنر و موسیقی. شنبه 19 نوامبر در فورس هاوس زوریخ ساعت 19:30 دقیقه تا 22 و در فورکس هاوس در گلبرزال، آدرس اشتاف آخرشتاسه 6804 زوریخ. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 076-342-3119 و یا 079-944-2808 تماس بگیرید. برگزار کنندگان جمعی از خانواده های جانباختگان. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از علیرضا قربانی برنامه رو به پایان میرسونیم. رسوای زمانه.
Thank you. سفرم شمع شب بی سهرم از خواب نبود خبرم رسوای زمان منم دیوان منم رسوای زمان منم دیوان منم تو ای خدای من شنو نوای من زمین آسمان تو می لرزد به زیر پای من مه و ستارگان تو می سوزد به ناله های من رسوای زمان منم دیوان منم رسوای زمان